این یک انتخاب متفاوت است برای زیبایی لباس‌های شما. آریان پویا، تولید کننده دکمه‌های لباس با استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته مناسب با هر سلیقه. آریان پویا، نگین پوشاک آریایی.
آماده این خبر رو بشنوین؟ مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
نیمروز خوبی رو برای شما شنوندگان محترم، همراهان گرامی شبکه رادیوی تهران آرزو میکنم. خیلی خوشحال و خرسندم از اینکه از میان تمامی شبکه های رادیوی افتخار دادید و همراه ما شدید در بخش نخست برنامه های شبکه رادیویی روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. صدای ما به گوش محترم شما میرسه. در ادامه همراهی خوبتون دعوت میکنم برنامه تهران ما سلامت رو بشنوید.
همکنون چرفه پزشکی را برای خود اختیار می کنم، با خود عهد می بندم به زندگیم را
سوگند یاد می کنم و
انتقیه خود را با وجدان و شرافت انجام.
زندگی بشر کمال احترام را مبذول خواهم داشت.
سوگند یاد می کنم آنچه را که قول داده هم انجام دهم.
آنچه را که قول داده هم انجام دهم.
بچه اولته؟
بله.
به نام خدای شفا دهنده سلام.
ما سفیر سلامتیم در
تهران. ما سلامت.
به نام خدایی که لطفش به هممون بی حد و حصره. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، خیلی خوش اومدید به تهران ما سلامت. سبک زندگی سالم و استفاده از غذای سالم چیزیه که همه ما برامون مهمه، اما شاید ندونیم دقیقاً باید چطور این کار انجام بدیم و دلمون بخواد که ما هم سبک زندگی سالمی رو پیش بگیریم، غذاهای سالمی رو استفاده بکنیم. امروز همراه ما باشید در تهران ما سلامت. قراره با جناب آقای دکتر احمد رضا درستی که دکترای پزشکی تغذیه رو دارن صحبت بکنیم و از راهنمایی هاشون در سبک زندگی سالم حتما امیدوارم که بتونید استفاده بکنید. جناب آقای دکتر احمد رضا درستی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش آمدید به تهران ما سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همکارانتون و همه مردم عزیز. برای همه آرزوی سلامتی دارم.
درود بر شما. آقای دکتر، وقتی از غذای سالم صحبت میکنیم، خیلی‌ها توی ذهنشون رژیم گیاهخواری در واقع شکل میگیره. خیلی‌ها به این فکر میکنن که خب حتما دیگه ما فقط باید غذاهای آبپز استفاده بکنیم. آیا این تصور درسته؟ و اینکه ما بگیم ما باید از سبک زندگی سالم، از غذای سالم استفاده بکنیم، اصلا به چه معنیه در مفهوم درست خودش؟
بله، خیلی متشکرم. این سوال بسیار عالیه و متاسفانه ما یه وقتایی توی قضاوتمون که اشتباه میکنیم لطمه‌شو میبینیم. همینطور که شما هم به خوبی توضیح دادید، بعضی وقتا ما فکر میکنیم که غذای سالم فقط و فقط غذای آبپزه، در حالی که ما انواع روش‌های پخت غذا رو داریم. غذا از مزرعه تا سفره سلامتیش به شدت مهمه که از زمانی که در واقع این هاربست میشه، یعنی کشاورز این رو به عمل آورده و حالا یا دامدار این رو تحویل میده، حالا ممکنه تو انبار بره اونجا یه مقدار خرابی پیدا کنه، ممکنه تو حمل و نقل دچار مشکل بشه، ممکنه که توی زمان فرایند کردن دچار مشکل بشه، بعد تازه وقتی هم حتی غذای سالمی آخر کار به دست ما میرسه ما شاید با اشتباهات خودمون اون رو خرابش بکنیم، بعدم ندونیم که چقدر باید از کدام غذا بخوریم و به چه روشی هم باید اون رو تهیه بکنیم. بنابراین یک پروسه خیلی مفصل از مزرعه تا سفره وجود داره که هر کدومش جداگونه باید بحث بشه. ولی امروز ما در مورد سلامت خود غذا اگه بخوایم صحبت بکنیم، ما اولا باید از تمام گروه های غذایی هر روز بخوریم، یعنی اگه کسی فکر میکنه که صرفا با گیاهخواری میتونه سلامتی خودش رو تضمین بکنه، سالهای طولانی علم روی این قضیه کار کرده و قاطعانه به این نتیجه رسیده که کمبودهایی در بدن افراد با این روش ایجاد میشه که میتونه به سلامتیشون لطمه جدی بزنه.
بله.
قسمت دوم اینه که از هر کدوم از غذاها چقدر باید بخوریم، آیا مثلا من باید هر روز همونقدر که پنیر میخورم همونقدر هم نون بخورم، یعنی یک تکه پنیر، یک تکه نان، یک تکه گوشت؟ نه، هر کدومشون یک اندازه هایی دارن که این رو در هرم غذایی توضیح میده که بیشترین نیاز ما در روز به مواد کربوهیدراتی یعنی نانهای سالم و برنج و ماکارونی و غیره.
بله.
و کمترین نیاز ما به مواد گوشتی است و اون هم انواع و اقسامش، این که چقدر بخوریم این رو توی هرم کامل توضیح داده. نکته بعدی حالا تهیه و پخت و پز و نگهداری این غذا در منزله. خیلی قشنگ شما توضیح دادید که بعضیا فکر میکنن که ما فقط باید غذا رو آب پز کنیم، در حالی که ما میتونیم غذایمون رو گریل کنیم، یعنی یک کبابش کنیم به شکل‌های مختلف و میتونیم اون رو حتی مثلا توی یک مایتابه‌ای که نسوز کفش رو فقط با مقدار کمی روغن آغشته کنیم بذاریم آروم آروم تو آب خودش پخته بشه، این مثلا ماهی رو به این روش میشود فوق‌العاده خوشمزه درش آورد، بدون اینکه سرخش کنیم حرارت بالا و روغن فراوون به خوردش بدیم، به این روش میتونیم ماهی بسیار خوشمزه‌ای رو تهیه کنیم که کاملا هم سالمه. میتونیم همونطور که گفتم به روش‌های مختلف بخارپزش کنیم، کبابش بکنیم، ولی خب فقط روش سرخ کردن در روغن به مدت طولانی این میتونه مواد سمی و خطرناکی رو در غذای ما ایجاد بکنه و مثلا ماهی که ما سرخ میکنیم همه اون اومگا 3 یا روغن بسیار درجه 1 و ارزشمند خیلی مفید برای سلامتیمون رو ما نابود میکنیم و به جاش مقداری روغن سوخته به جا میذاریم. بنابراین روش پخت فوق‌العاده مهمه. ظروف مورد استفاده چه برای موقع پخت چه برای موقع نگهداری اینها همه مهم هستن، هر کدوم از اینا واقعا بحث مفصلی دارن، ولی خب ما اینجا میخواییم فقط سریع جمع‌بندی خدمت
عزیزان شما. بهترین قابلمه در واقع بهترین نوع ظرف برای پخت غذا چه نوع ظرفی هستش؟
ببینید ظروف امروزی خوشبختانه ظروف تفلون استاندارد، اینها چون هیچی رو وارد غذا نمی کنن، مواد اضافی رو به غذا اضافه نمی کنن، همونطور که نچسب هستن واقعا چیزی هم به غذا اضافه نمی کنن، اینا الان امروز بهترین هم. در درجه بعدی ظروف شیشه‌ای و چینی استاندارد، اگر غذایی که میخوایم توش بپزیم غذایی که حرارت بسیار بالا و طولانی نیاز نداره، اینها هم ظروف خوبی هستن. در درجه بعدی ظروف در واقع استیلی که اینها ترکیب اصلیشون آهنه و مقداری هم چون کروم دارن، ما ترجیح میدیم که از اینها فقط بعضی اوقات هفته نه هر روز استفاده کنیم، چون زیاد شدن کروم توی غذای ما میتونه این خطرناک باشه به سلامتی اون لطمه بزنه. ولی ظروف مسی و ظروف رویی هم اگر فقط گاهی ازشون استفاده بشن خوبن. متاسفانه وقتی دائما از مس استفاده کنیم باعث مسمومیت با مس میشه، اگه دائم از روی و بدترین ظروف ظروف آلومینیومی هن، اینها کاملا برای سلامتی ما خطرناکن. اگر ما ظروف تفلون آلومینیومی داریم و اینا تفلونش تراشیده شده خراب شده، لطفا از این ظروف آلومینیومی استفاده نکنید. اگه میخواید ظرف بخرید به اسم روحی به شما ظروف بسیار سبکی رو میفروشن، اینا روحی نیستن، اینا آلومینیوم هن و آلومینیوم غذا پختن توش توی مقالات متعدد میگه که موجب آلزایمر و لطمه دیدن به مغز میشه. پس لطفاً ظروف درستی رو انتخاب کنیم، چه برای پخت چه برای نگهداری غذا. ظروفی رو که برای نگهداری مواد غذایی ترش استفاده میکنیم بهتره که همون شیشه یا باشن و چینی ها از همه بهتره، وگرنه تمام ظروف فلزی توی این حالت اسیدی غذاها مقدار زیادی از خودشون رو توی غذا وارد میکنن، مثل فراون، روی فراون، آهن فراون، که این توصیه نمیشه.
درود بر شما، خیلی نکته مهمی رو گفتید میکنم. و به نظرم در تمام به قول شما مراحل قبل از اینکه حالا غذا به مرحله استفاده و خوردن برسه باید خیلی دقت بکنیم در تمام این مراحل تا انشالله که سبک غذایی سالمی رو توی زندگیمون داشته باشیم. آقای دکتر، خیلی ها تصورشون این هست که برای فرزندانشون باید غذاهای پرچرب درست بکنن، برای اینکه حالا بچه‌شون میگن جون بگیره، نمیدونم یه ذره چربی دور بدنشو بگیره، نه که حالا چاق بشه، یه ذره مثلا در برابر مریضی ها من شنیدم میگن اینجوری بچه ما مقاوم تره، یا مثلا برای فرزندشون سعی میکنن بیشتر از به قول شما گوشت و پروتئین استفاده بکنن. آیا این کارها درسته و اینکه بچه ها هم باید مثل بزرگترها رژیم غذایی رو در واقع پی بگیرن یا برای اونها تفاوت میکنه با مال بزرگسالان؟
ببینید، بچه ها خب مسلما از غذای خانواده میخورن، این کاملا حرف درستیه، ولی هر کدوم از افراد خانواده ممکنه که با توجه به شرط سنی و جنسی و نیازشون مقداری غذا رو نیاز داشته باشن، یک، و اون غذا از نظر میزان چربی و نمک و شکر و اینهاش با هم کاملا متفاوت.
بله.
بچه هایی که واقعا لاغر هستن متخصص تغذیه ممکنه براشون بنویسه که بله، به این بچه باید عسل بیشتر بدید، گاهگاهی بستنی بدید، یعنی حتی همون مواد چربی و شیرینی رو در حد منطقی توی غذای اونها برای دوره بگنجونه. ولی یه بچه طبیعی سالم با وزن خوب مسلما نیاز به چربی بسیار بالایی نداره، اصلا احتیاج نداره هر روز خامه بخوره، احتیاج نداره هر روز شیر و ماسش کاملا خامه‌ای و پرچرب و اینا باشن.
بله.
گاهی تفننی همه ماها میتوانیم خامه بخوریم، گاهی تفننی میتونیم ماست پرچرب بخوریم، و گاهی که میگم اصلا ما یکی دو بار، وگرنه خوردن زیاد تمام این چربیجات و قندیجات و اینا برای همه ما از کوچیک تا بزرگ ضرر داره. بزرگ سالانی که فرض کنید مثلا آدم های سالمندی هستن و اینها چاقند، خب احتمال داره که حتی دور قلباشون چربی گرفته باشه، اینها قطعا باید تمام لبنیات رو کم چرب بخورن، تمام غذا رو کم چرب و کم نمک بخورن. پس اینکه اون آدم مربوطه، اون انسان مربوطه چه شرایطی داره، در این که چه جور غذایی رو براش پیشنهاد بکنه متخصص تغذیه کاملا تفاوت ایجاد میکنه، و ما با یه قانون کلی چه در مورد بچه‌ها چه در مورد بزرگسالان نمیتونیم قضاوت بکنیم. ما بچه‌های خیلی چاقی رو داریم که تو همین شرایط بچگونه‌شون مثلا 12 سالشه ولی قند خونش بالاست، چربی خونش بالا.
بله،
بله مسلما ما به همین بچه هم میگیم که باید لبنیات کم چرب بخوره. من پیشنهادم در واقع اینه که ما اگر توی قضاوتامون شک و تردید داریم با آزمون و خطا پیش نریم، بگیم خب حالا ما یه خورده چربی بدیم ببینیم این بچه بالاخره قراره که چاق بشه، قراره بعدن مشکل پیدا بکنه یا نه، بذاریم یک متخصص دقیقاً وضعیت ایشون رو بررسی کنه، چه بچه چه افراد بزرگسال و چه سالمند، و به ازای شرایطشون براشون یک رژیم دقیق غذایی رو پیشنهاد کنید.
درود بر شما. آقای دکتر، ما خیلی فرصت نداریم ولی این سوال فکر می‌کنم خیلی مهم باشه برای همه افرادی که توی ایران زندگی می‌کنن و اون هم بحث کمبود ویتامین د هست. آقای دکتر، این از طریق غذا قابل تامین هست یا حتما با در برابر تابش آفتاب قرار بگیره فرد؟
از نظر علمی تنها غذایی که میتونه نیاز ما رو دقیقاً به ویتامین د توی یک روز تامین کنه خوراک دریایی. انواع ماهی میزان قابل توجهی ویتامین د رو به بدن ما میتونن برسونن، ولی اینقدر نیست که مثلا من یه امروز ماهی بخورم تا یه ماه برام ذخیره ویتامین دی درست کنه، نه اینجور نی. لذا ما بخشی از ویتامین دی مورد نیازمون رو از غذا فقط میتونیم بگیریم، یه مقدارش باید از طریق نور آفتاب دریافت کنیم. و کسانی که متأسفانه امروزه به شدت گرفتارن، بیرون نمیرن، اگرم بیرون میرن پشت شیشه های ماشین دارن نور میخورن، یا خانم های محترم، آقایونی که مجبورن که کرم هایی رو به خودشون در واقع استعمال بکنن، یادشون باشه که اونها دیگه نمیتونن زیر پوست خودشون ویتامین دی تولید بکنن و بعد و چون غذاشون هم نمیتونه میزان کافی ویتامین دی بهشون برسونه، به ناچار باید برن سراغ مکمل های دارویی ویتامین دی که اون هم خیلی در واقع باید دقت کرد. زیادی ویتامین دی خودش به شدت خطرناکه. من مواردی خودم عیناً دیدم که در اثر مصرف ویتامین دی زیاد دچار سنگ کلیه های خیلی وحشتناک و ناجوری شدن، و این تازه ظاهر قضیه است. این کلسیم اضافی میتونه حتی توی مغزشون، توی کبدشون و حتی توی قلبشون هم رسوب کرده باشه. بنابراین این که چه مقدار ویتامین دی به شکل داروی اگه لازم است مصرف کنن رو هم به متخصص بسپارن، ولی پیشنهاد میکنم هفته دو بار ماهی بخورن افراد توی خانواده ها، و حتما هم اگر میتونن هر روز 20 دقیقه ای بدون اینکه چیزی به صورت و دستشون مالیده باشن، بعد نه از پشت شیشه مستقیما نور آفتاب رو دریافت کنن، در این صورت میتونه بدنشون ویتامین دی کافی رو تولید کنه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر احمد رضا درستی، دکتر پزشکی تغذیه. ممنونم که دعوت تهران ما سلامت رو قبول کردید و مهمانمون بودید. روزتون بخیر، سلامت باشید، خداحافظ.
خدا نگهدار.
امیدوارم که همه ما در سبک زندگی و در واقع سبک غذا خوردن و رژیم غذاییمون دقت کافی رو داشته باشیم، چون رژیم غذایی آینده ما رو در دوران سالمندی و پیری هم خواهد ساخت. مراقب خودتون باشید، روزتون بخیر، خداحافظ.
صدای شهر.
سلام، روزتون بخیر باشه. با یه بخش 10 دقیقه‌ای همراه ما باشید در صدای شهر رادیو تهران. سید جعفر تشکلی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، ابراز امیدواری کردند که امسال و سال آینده سال جهش حمل و نقلی در پایتخته. آقای تشکلی هاشمی گفتند تفاهم‌نامه‌هایی برای ورود تاکسی و موتورسیکلت برقی به پایتخت انجام شده و همینطور قرار 791 واگن مترو که بخشی از پیش پرداختش انجام شده به عدد 1050 واگن افزایش پیدا کنه. توسعه و تجهیز سیستم حمل و نقل عمومی به طور جدی در 2 سال گذشته در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته. بر همین اساس 1000 دستگاه اتوبوس برقی و 1000 دستگاه اتوبوس دو کابین از سال آینده کم کم وارد ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت میشن. این خبر رو مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرده. موتورسیکلت ها یکی از آلاینده های مهم شهر تهران هستند که ساماندهی اونها میتونه بخش عمده ای از مشکلات محدوده مرکزی شهر تهران رو رفع کنه. علیرضا زاکانی شهردار تهران گفته قرار تعداد زیادی موتور برقی وارد تهران بشن که قطعا در کاهش ترافیک و آلودگی هوا مؤثره. همراه میشیم با همکار گزارشگرم آقای اسماعیلی که در مورد تخلفات موتورسیکلت سواران با شما صحبت کردند.
وقتتون بخیر باشه شنونده محترم استدیو صدای شهر رادیو تهران. در این بخش گزارشیمون میخواییم به یکی از مواردی که مرتبط با تردد موتورسیکلت ها مخصوصا برای موتورسیکلت سوارانی هستش که تخلفاتی انجام میدن که غیر از اینی که میتونه جریمه براشون داشته باشه، چه از طریق دوربین های ترافیکی و چه از طریق حضور فیزیکی ماموران راهور، باعث توقیف موتورسیکلتشون هم بشه. حالا اینکه چه تخلفات باعث توقف موتورسیکلت ها میشه گفتگو میکنیم با یک راکب محترم موتورسیکلت. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر.
سلامت باشی.
چند سال موتور سواری؟
من تقریبا 17-18 سال موتور سوارم.
گواهینامه چی؟
بله.
میدونی که این مواردی که باعث توقف موتورسیکلت میشه چه مواردیه؟
مواردی که باعث توقف موتورسیکلت از طرف راهنما رانندگی باشه، اصلی ترینش مخدوش بودن پلاک، که یکی از شرایط خیلی سرسختی گرفتن که خیلی هم کار خوبی هستش.
این مخدوش بودن شامل ناخوانا بودن هم میشه، یعنی هم یه جوری با قابایی که انجام میشه. بله، پوشش پلاک و مخدوشی
همشون. بعد عرضم به حضورتون که نداشتن مدارک کافی، یعنی گواهینامه، بیمه نامه، کارت شناسایی موتور، این نداشتن مدارک هستش که اینم باعث توقیف موتورسیکلت میشه. همه راکبای موتورسیکلت باید دقت کنن که این مدارک رو داشته باشن همراهشون.
میشد دو تا مورد دیگه،
مکانایی که عبور ممنوعه موتورسیکلت، اهم مخصوصا خط ویژه اتوبوسا، بعد پیاده روها که واقعا برای افرادی که توی پیاده رو تردد میکنن واقعا خطرناکه، علاوه جانی و مالی و همه چی.
تردد در مسیرهای ممنوع مخصوصا خط ویژه.
بله.
میشد سه تا دیگه چی؟
دیگه همراه نداشتن کلا هم فکر کنم.
کلاه ایمنی، کلاه کاسکت ایمن و استاندارد.
اینم چهار فکر کنم سومی بود یا چهار.
این چهار
چهارمی میشه. بعد عواملی هستش که این اجازه رو به اداره رانندگی میده که راکبان موتورسیکلت رو متوقف کنه و حتی موتورسیکلتشون هم به پارکینگ هدایت کنه.
حالا این نداشتن کلاه ایمنی ممکنه که خود راکب متضرر بشه. چرا میگن کلاه نداشته باشن تشدید برخورد؟
اولش به خاطر جون خود موتور سوار هستش، اینی که ضامن سلامتی خود راکب موتور سوار هست. بعد علاوه قوانین راهنمای رانندگیه، سلامتی اول آخرش سلامتیه، چیز دیگه ای نداره، یعنی منفعت دیگه ای فکر نمی کنم داشته باشه.
بقیه مواردی که شما نام بردید منافع عامه، یعنی حقوق شهروندی که شما وارد خط ویژه نشین، تعدی به اتوبوسا نشه، وارد پیاده رو نشین، تعدی به حقوق عابران پیاده نشه و موارد دیگه که اشاره کردید. چرا خیلی از موتور سواران با اینکه نکاتو میدونن همچنان تخلف میکنن؟
خب نکاتی مثل مثلا میگم ما داشتن عجله توی امور کاری که مثلا دارن تو اون روز، حالا یکی مریض داره نمیتونه مثلا صبر کنه که حالا یا از خیابون اصلی تردد کنه، مجبور میشه خودش رو بره پیاده رو، یا اینکه تو خط ویژه هم همینطوره، یه ترافیک سنگینی هستش
برای مسیری. شما قانع کننده هست که حقوق خودتون کسی دیگه به تعویض کنه؟
یه جوری باید برنامه‌ریزی کنه توی طول روز، اون تایم رو روش حساب کنه که اگر توی ترافیک هم قرار گرفت حق شهروندی بقیه رو ضایع نکنه، پیاده رو نره، چراغ قرمز، حتی چراغ قرمز وقتی رد میکنه هم حق اون پیاده رو ضایع کرده، هم رو حق بقیه راننده
متقابل
هستن دارن تردد میکنن.
آقا ممنونم. به عنوان کسی که راکب موتورسیکلت هستی اطلاعات خوبی داشتین. درود بر شما. فقط مواردی که اشاره کردین کدوماشو خودتون الان دارید؟ با موتور کجا هستین؟
من حقیقتشو بخواین چون که به تازگی گواهینامه رانندگی گرفتم، حدود یک سالی میشه که گواهینامه گرفتم، از زمانی که گواهینامه گرفتم سعی کردم همه.
نه الان با موتور کجا هستین؟
الان میدون انقلاب
داخل
پیاده رو.
بعد کلاه کاسکت؟
کلاه کاسکت هم داخل مغازه است. مجبوراً موتورم
رو پلاک هم اشاره کردید.
بله بله.
الان پلاکتونم کاملا خانا هست بدون پوشش و مخدوشی و انشالله بقیه مواردی هم که گفتیم هم رعایت کنید، هم سلامتی رو در شب برای خودتون و خانوادهتون داشته باشید.
انشالله. توکل به خدا. زنده باشید.
تخلفاتی باعث توقیف موتورسیکلت ها میشه؟ این سوال امروز و این بخش ما بود که حالا میخواییم از جناب سرهنگ شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ بپرسیم. جناب سرهنگ شریفی سلام، خوش آمدیم به صدای شهر رادیو تهران.
بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم محمدی و شنوندگان محترم صدای شهر.
درود بر شما. سلامت باشید جناب سرهنگ. خیلی از موتورسیکلت سواران میخوان بدونن که چه تخلفی باعث توقیف موتورشون میشه؟
برابر ماده 20 قانون قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، این قانون هست، این قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به دستگاهی مثل پلیس ابلاغ شده که اونو اجرا بکنه و مردم مکلفن رعایت بکنن. حالا در مورد موتور سواران این نکته اینجا وجود داره که کلیه قوانین و مقررات که برای سایر وسایل نقلیه مثل کامیون ها، اتوبوس، رانندگان شخصی در واقع ساری و جایی هست، برای موتور سواران هم باید اعمال بشه، یعنی فرقی نمیکنه. ولی در مورد اینکه چه تخلفاتی باعث میشه که در واقع موتور به پارکینگ منتقل بشه و توقیف بشه، اینه که اگر خود موتورسواری داخل پیاده رو بره، خلاف جهت حرکت کنن، صدای در واقع اگزوز و یا بوهای ناهنجار از وسیله نقلیه‌شون ساطع بشه، حمل بارهای غیر متعارف، حرکات نمایشی مثل تکچرخانی که حالا بعضن تو معابر راهن دید، حمل یدک، یعنی مثلا نمونهش ما حوالی بازار دارن، یه نفر ترک میشینه و یکی دیگه خودرو نریه یک در واقع گاری رو داره پشتش میکشه، این میشه در واقع هم حمله یدک.
مهمه که توی چه معبری باشه مثلا،
هیچ
این
فرقی نمیکنه، هیچ این قانون کلیه، هیچ فرقی نمیکنه، مثلا نگفته که حالا بزرگراه، خیابون، نمیدونم توی، اصلا این در واقع معبر مطرح نشده.
درست.
عدم استفاده از کلاه ایمنی، خیلی هم فکر مونن که حالا چون کلاه نذاشتن و حالا پلیس جلوشون گرفته جروبس میکنن، آقا به خاطر یک کلاه، بله به خاطر یک کلاه اگر شما سرتون نذاری و
خدای نکرده اتفاقی وحشتناک
بیفته، خود فقط خود این فرد نیست، خانواده‌اش هستن، اطرافیانش هستن، سیستم درمان کشور، همه درگیر میشن به خاطر
یه کلا،
همین کلایی که ما تو قانونم گفته اگر کلا سرش نذاره باید بره در واقع پارکینگ. تردد در خطوط ویژه یکی از خطرناک‌ترین در واقع تصادفاتی که و تخلفاتی که منجر به حوادث میتونه بشه، تردد تو خطوط ویژه است، چون برخورد با یک اتوبوس که تاوانش به این راحتی نیست، بگیم حالا طرف یه ضربه کوچیکی خیلی در تصادفاتی که با اتوبوس ها اتفاق میفته، متاسفانه اگر طرف شانس بیاره زنده بمونه دچار معلولیت های خیلی شدیدی میشه. این دست تخلفاتی که علاوه بر اینکه جریمه میشود در واقع راننده و راکه، موتورسیکلت به مدت یک هفته توقیف و اگر خانم محمدی مجددا در سامانه مشخص بشه این تخلف تکرار کرده، یک ماه توقیف بعدی رو به همراه خواهد داشت.
درود بر شما، سپاسگزارم جناب سرهنگ شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ. روز خوبی داشته باشید.
منم آرزوی توفیق دارم تا ارتباط بعدی خودم
کنم. بخش بعدی 13:45 خواهد بود، تا اون موقع خدا نگهدارتون باشه.
نظم و امنیت سازمان خود را به مداکتو بسپارید. شرکت دانش بنیان مداکتو، تولید کننده انواع گیت های کنترل تردد تمام قد جهت استفاده در استادیوم های ورزشی، سفارتخانه ها، مراکز نظامی و انتظامی. تلفن 021-49-75000. گیت کنترل تردد مداکتو.
خودتو به یه جوره آب مهمان کن و از حس خوب نوشیدن لذت ببر. شادی و شادابی، لحظه‌ای پر از صدای عشق و گفتگو، سلامتی و تحرک. آب معدنی داماش، با داماش جرعه جرعه زندگی بنوش، هم نوا با چشمه‌های جوشان داماش. داماش، حس خوب نوشیدن.
شرکت آبند پلاستیک نیکان، تولید کننده ظروف بسته‌بندی صنعت رنگ و رسین، مجهز به نوین ترین دستگاه های چاپ افسد 4 رنگ همزمان و لیبل گذاری IML در کشور. آبند پلاستیک نیکان، نامی نیک در صنعت پلاستیک ایران.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ های LED ساختمان در طرح ها و رنگ های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
میگی برم سرا؟ من دست و چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
الکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده، نفری 7 میلیون